سلام، پنجمجوی اصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تأکید رئیس جمهوری ایالات متحده روی خاتمه طولانی ترین جنگ این کشور در افغانستان. اعلام فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد شکایات استینافی و خواست رئیس جمهور ترکیه از سوریه برای خروج نیروهایش از پوسته های نظارتی در شمال غرب ادلیب. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر را تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. اما اول تر از همه آرش همایون با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید میتواند در جنگ افغانستان پیروز شود، اما نمیخواهد صدها هزار تن کشته شوند. مقامات محلی هلمند میگویند یک موتر پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت هدف انفجار قرار گرفته است. روسیه میخواهد تا ختم سال 2021 میلادی پروسه ارسال سیستم راکتی S-400 را به هند آغاز کند. مشروع خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا میگوید میتواند در جنگ افغانستان پیروز شود، اما نمیخواهد صدها هزار تن کشته شوند. دونالد ترامپ دیروز در سخنرانیش در کنگره آن کشور بار دیگر در مورد نیت خاتمه دادن به جنگ افغانستان صحبت کرد. در این سخنرانی آقای ترامپ در مورد ادامه مذاکرات صلح با نمایندگان طالبان نیز صحبت کرد، اما معلومات بیشتر در این مورد ارائه نکرده است. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی هلمند میگویند یک موتر پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت هدف انفجار قرار گرفته است. عمر زواگ سخنگوی والی هلمند برای رادیو آزادی گفت:
تقریبا 10 بجه شاوخه در گرشک ولسوالی برگزار تو که
حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز در ولسوالی گرشک انفجار صورت گرفت. بر اساس معلومات ابتدایی انفجار ناشی از ماین کنار سرک بود. در این رویداد 2 پلیس کشته و 4 تن زخمی شدند. این در حال است که یک منبع پلیس که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت در این انفجار چندین پلیس کشته و به شمول فیض محمد قمندان محلی 5 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. برای صدها خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان پول نقد توزیع شد. عبدالمالک رستمی رئیس امور عودت مهاجرین جوزجان امروز به رادیو آزادی گفت برای 400 خانواده که از مناطق ناامن به شهر شبرغان بیجا شدند به هر خانواده 15,000 افغانی توزیع شد.
این کمک جز از کمک های زمستانی و عاجل بشری است که از طریق وزارت متحد شده بر مردم خود توزیع میکنن. قرار بر این هست که انشاءالله بر علاوه از اینکه کمک ها هست، ما بر مردم کمک های انکشافی را در قسمت خود قرارجات شان، کمک های وسا کاریابی را، کمک های شغلزایی را، کمک های زیربنایی را بر مردم خود داشته باشیم.
این در حال است که به تازگی دفتر اماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا در گزارش گفته است که در مجموع 9.4 میلیون تن در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری‌اند که از این جمله 7.1 میلیون تن آنها به کمک‌های بی‌درنگ نیاز دارند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. روسیه میخواهد تا ختم سال 2021 میلادی پروسه ارسال سیستم راکتی S-400 را به هند آغاز کند. آژانس خبری دولتی ریا نوستی روسیه این مطلب را از قول یک مقام روسی گزارش داده است. هند در سال 2018 میلادی به ارزش 5 میلیارد دلار آمریکایی توافقنامه خریداری سیستم راکتی S-400 را با روسیه امضا کرد. واشنگتن در آن زمان در عکس العمل به این اقدام هند به وضع تحریم ها بر آن کشور تهدید کرده بود. آژانس خبری دولتی ریا نوستی از قول ولادیمیر دروژانوف معاون امور همکاری تکنیکی سرویس خدمات دفاعی فدرالی روسیه گزارش داده که در شهر لکتهو گفته است بر اساس تقسیم اوقات این قرارداد در حال تکمیل شدن است و مراحل ابتدایی ارسال تجهیزات در اواخر سال 2021 میلادی به هند آغاز خواهد شد. به گفته آقای دروژوف قبل از ارسال سیستم راکتی S-400 به هند روند آموزش متخصصان آن کشور آغاز می شود. واشنگتن در مورد خریداری سیستم راکتی S-400 روسی توسط ترکیه نیز ابراز نگرانی کرده است. روسیه می گوید سیستم راکتی S-400 توانمندی از بین بردن اهداف را در فاصله 400 کیلومتر دارد و کار بالای سیستم جدید راکتی S-500 با برد 500 کیلومتر ادامه دارد. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که برای جلوگیری از عملکرد خصمانه روسیه راکت‌های هسته‌ای بالستیک با تأثیر محدود را در یک تحت‌البری این کشور جابجا کرده است. جان روت، معاون وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا در امور پالیسی، دیروز در یک اعلامیه گفته است این راکت‌ها توانایی اضافی پیشگیرانه و دفاعی این کشور را در برابر تهدیدات هسته‌ای تقویت می‌کند. راکت‌های هسته‌ای دارای تأثیر محدود توانایی کمتر از 20 کیلوتن دارند. بم اتمی که در سال 1945 میلادی بر شهر هیروشیما در ژاپن پرتاب شد، تقریباً قدرت انفجار 20 کیلوتن را داشت. اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، بار نخست در سال 2018 میلادی اعلام کرد که بعد از بررسی خلأ در توانمندی پیشگیرانه و دفاعی، اسلحه هسته‌ای با تأثیر محدود W-78-2 را گسترش خواهد داد. دموکراتان در مجلس نمایندگان آمریکا از گسترش این اسلحه انتقاد کرده میگویند وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون از پاسخ به سوالات آنها در این مورد خودداری کرده است. و خبر آخر این که در حالی که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید امکانات جلوگیری از شیوع ویروس کرونا وجود دارد، تعداد تلفات این ویروس در چین به 490 تن رسید. شمار افراد مبتلا به ویروس کرونا تا اکنون در چین به بیش از 24,000 تن گزارش داده شده است. ویروس کرونا نخست در ماه دسامبر سال گذشته در شهر ووهان شیوع پیدا کرد. حدود بیش از 50 میلیون شهروند چین قرنطینه شدند و با آنها دستور داده شده است در خانه هایشان باقی بمانند. سازمان صحی جهان وضعیت اضطراری بین المللی را اعلام کرده محدودیت ها در مورد سفر به چین وضع کرده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، روی خاتمه طولانی ترین جنگ کشورش در افغانستان تاکید کرده است.
As we defend American lives, we are working to end America's wars in the Middle East, in Afghanistan.
این سو در افغانستان حرکت مردمی صلح با راه‌اندازی یک راهپیمایی در بغلان خواهان توقف جنگ شدند.
جنگ باشد! آتش بس می‌خواهیم! نظر کسی نمی‌خواهیم!
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله‌اش را در مورد شکایات استینافی امروز اعلام کرد.
در صورتی که از محلات تفتیش شده 1103 محل 65% معیارهای فاق را تکمیل کرده باشند و تمام 1,212 رای اعتبار داده می شود.
در مهمترین های جهان می شنوید که ترکیه از سوریه می خواهد تا نیروهایش را از پوسته های نظارتی در شمال غرب ادلیب خارج کند و در ادامه برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
در افغانستان نخستین تیاره در وقت آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین تیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، تاکید کرده که میخواهد عساکر کشورش را از افغانستان بیرون کند. او افزوده که میخواهد طولانی ترین جنگ آمریکا را در افغانستان پایان دهد. ترامپ این مطالب را امروز انگام ارائه بیانیه سالانه‌اش به کنگره ایالات متحده آمریکا ابراز کرد. سید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میخواهد طولانی ترین جنگ این کشور را در افغانستان خاتمه ببخشد. او این مطلب را در جریان سخنرانی سالانه‌اش به کنگره گفت. آقای ترامپ افزود که نمیخواهد صدها هزار تن را در افغانستان به قتل برساند که اکثرشان بیگناه هستند. در جریان دفاع از حیات مردم امریکا ما کار میکنیم که جنگ های امریکا را در شرق میانه و افغانستان خاتمه بدهیم. تعهد و پایمردی جنگجویان ما زمینه را برای پیشرفت های زیاد مساعد ساخته و مذاکرات صلح شروع شده. من نمیخواهم صدها هزار نفر را در افغانستان به قتل برسانم که اکثریت آنها کاملا بیگناه هستند. و این هم مسئولیت ما نیست که نقش انفاذ کننده قانون را برای کشورهای دیگر بازی کنیم. این جنگجویانی که ما داریم در جهان بهترین هستند و آنها یا برای پیروزی می جنگند و یا هیچ جنگ نمی کنند. ما سعی می کنیم که طولانی ترین جنگ امریکا را خاتمه بدهیم و سربازان خود را به خانه برگردانیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در سخنرانی یک ساعته خود چند دقیقه محدود در مورد افغانستان صحبت کرد. او از پیشرفت‌های پروسه صلح نیز جزئیات ارائه نکرد. در جریان سخنرانی به کنگرس دونالد ترامپ خانواده‌های نیروهای آمریکایی را که در افغانستان جنگ می‌کنند ستود. از این جمله خانم ایمی ویلمسن و دو فرزند او زمان در جریان سخنرانی رئیس جمهور ترامپ متعجب شدند که شوهر او افسر قوای آمریکایی تامسون ویلمسن از افغانستان برگشته و مستقیما به کنگرس دعوت شده بود. تامسون 7 ماه خانواده‌اش را ندیده بود. آمریکا بیش از 18 سال در افغانستان حضور دارد. ایالات متحده آمریکا در اواخر سال 2001 میلادی با رهبری نیروهای بین المللی برای از بین بردن شبکه القاعده و سقوط رژیم طالبان بر افغانستان حمله کرد و کمک کرد تا حکومت موقت به میان آید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این که جنگ و صلح افغانستان را یادآوری کند بر مبارزه آمریکا در برابر تروریسم تاکید کرد. او گفت تروریستان در هر گوشه دنیا اگر اتباع آمریکایی را تهدید می‌کنند از بین برده خواهند شد. با گونه مثال او از فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران جنرال قاسم سلیمانی یاد کرد که در حمله هوایی آمریکا در بغداد کشته شد. آقای ترامپ همچنان از برچیده شدن دامن خلافت اسلامی یادآوری کرد. او گفت با کشته شدن ابوبکر البغدادی که به گفته ترامپ تشنه خون مردم بود، خلافت اسلامی 100% به پایان رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بیش از 1 ساعت در کنگره سخنرانی کرد. بیانیه او بیشتر متمرکز بر دستاوردهای اداره‌اش در راستای پیشرفت‌های اقتصادی، ایجاد فرصت‌های بیشتر شغلی، تقویت نیروها و در اخیر هم بر مبارزه علیه تروریسم و در بخش کوتاه متمرکز بر افغانستان بود.
از تأکید رئیس جمهور ایالات متحده روی خاتمه طولانی ترین جنگ کشورش در افغانستان شنیدید. در افغانستان شمار از اعضای حرکت مردمی صلح با راه اندازی یا راهپیمایی در مرکز بغلان شعارهای ما صلح می خواهیم را سر دادند. شمار از باشنده های شهر پل خمری مرکز بغلان هم در این راهپیمایی اعضای حرکت مردمی صلح را همراهی کردند. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
کوچکترین عضو کاروان صلح‌خواهان هلمندی 11 سال دارد و از غزنی با جمعی از همرزمانش برای ندای صلح به بغلان آمده است. میگوید مادرش در جنگ کشته شده و او میخواهد فریاد بزند که دیگر کسی را نکشید. حکمت الله در حالی که گلویش را بغض گرفته بود گفت با مرگ مادرش روزگارشان سیاه شد و می خواهد به طرفهای درگیر بگوید که دیگر زندگی کسی را برباد و روزگارشان را سیاه نکنند. تیمی از صلح‌خواهان هلمندی که بعد از بلخ و سمنگان وارد بغلان شدند صبح امروز با جمعی از مردم شهر پل و خمری در اعتراض به ادامه جنگ راه پیمایی کردند.
زندگی که بدرنگ است، جنگ بس است، جنگ نمیخواییم، جنگ میخواییم، آتش بس میخواییم، بنادر کسی نمیخواییم.
زمره زلاند از ولایت کندهار عضو دیگر کاروان صلح میگوید جنگ عامل بربادی افغانستان است و باید خود افغانان در ختم آن و آوردن صلح تلاش کنند.
در ژوند کول د ولسون حق دی، دا حق باید خپل وغواړو، نه قطر ته انتظار کیږو، نه بهرنیان ته انتظار کیږو، دا به موږ خپل د خپل حق ترلاسه کوو.
تجمع اعتراضی اندهاتن که امروز 4 شنبه در شهر پل و خمری دایر شده بود حدود 2 ساعت دوام کرد و چند عضو کاروان صلح که از ولایت‌های جنوب آمده بودند راهی ولایت کندز و بدخشان شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله اش را در مورد شکایات استینافی اعلام کرد. بخش مهم این فیصله مربوط به 300 هزار رای جنجالی است که تمام سرنوشتان در بخش بازشماری و تفتیش مربوطه کمیسیون انتخابات می شود و به این کمیسیون راجع شده. این کمیسیون ابراز امیدواری می کند که تا دو هفته آینده سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری روشن شود. همکارم امید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از نزدیک به یک ماه و ده روز کارهای کمیسیون شکایات انتخاباتی به پایان رسید. این کمیسیون امروز چهارشنبه فیصله اش را در پیوند بیش از 6000 شکایت استنافی اعلام کرد. بخش مهم فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مربوط به 300000 رای جنجالی می شود که سرنوشتیان وابسته به تفتیش و بازشماری شده است. این کمیسیون از میان 137,630 رای مشکوک مربوط به 4,563 محل می شود، 10% آن را به تفتیش ویژه فرستاده است. در صورت که این آرا 65% معیارهای ورزشی را تکمیل کند، تمامی آن با اعتبار شمرده خواهند شد. در غیر آن، غیر معتبر شمرده می شوند. داشتن معلومات بیومتریک، موجودیت جورنال و داشتن ریزرشیت معتبر از جمله معیارهایی هستند که از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای اعتبار یا به اعتبار شناختن این آرا وضع شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان درباره 102012 رای خارج از زمان که مربوط به 7354 محل می شود فیصله مشابه کرده است. زهره بیان شنواری رئیس این کمیسیون می گوید
102012 رای خارج از زمان که در 7354 محل وجود دارد 15% آن که شامل 1103 محل می شود به تفتیش ویژه که البته با داشت کاغذی می رود.
بر بنیاد فیصله این کمیسیون اگر این آرا هم 65% معیارهای تعیین شده را تکمیل کند با اعتبار شناخته می شود و اگر 35% معیارها را تکمیل نکند تمامی محلات یا آن به تفتیش ویژه فرستاده می شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان از میان 2423 محلاتی که معلومات بیومتریک ندارند و شمار زیادی آن از سوی کمیسیون مستقل انتخابات باطل شده است 298 محلی آن را به بازشماری راجع کرده است. این کمیسیون در مورد تفاوت یارای محلات در ریزلت‌شیت با اطلاعات بیومتریک فیصله کرده است که اگر این تفاوت از 1 تا 5 رای باشد معتبر شناخته می شوند، اما اگر این تفاوت از 5 به بالا باشد باطل اعلام می شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در این باره جزئیات بیشتری را نکرد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان 4 محل را در ولایت فاجاب باطل کرده و در کناریان رئیس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخاباتی پنشیر را 10,000 افغانی جریمه کرده است. اکنون که تمامی کارها دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار شده است، این کمیسیون چه زمانی روند تفتیش و بازشماری آرای این محلات را آغاز میکند؟ حبیب الرحمن ننگ رئیس دارانشوی کمیسیون مستقل انتخابات میگوید
که کمیسیون د پریکړو موږ هرکلی کوو. په عین وخت کې موږ تخنیکی
کمیټه مو از فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی حمایت میکنیم. کمیته تخنیکی و حقوقی ما روی این موضوع کار میکند. زمانی که فیصله یانون به ما رسید پس از تحلیل و بررسی ما کار بالای آن را آغاز میکنیم. ما متعهد هستیم که تمامی فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی را تطبیق میکنیم. در همین حال تیم دولت‌ساز به رهبری محمد اشرف غنی از این فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی اعلامی حمایت میکند، اما تیم ثبات و همگرایی در این باره چیزی نمیگوید. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان سال جاری برگزار شد، اما با گذشت نزدیک به 5 ماه از آن هنوز هم نتایج آن اعلام نشده است. این در حالی است که گروه های حمایت از انتخابات از تمامی طرف های انتخاباتی خواستند که تا زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری از هر نوع اقداماتی که سبب بی‌ثباتی کشور می شود خودداری کنند. در یک اعلامیه این گروه که شامل روز گذشته نشر شد از طرف های انتخاباتی خواسته شده که به روند انتخابات احترام بگذارند و به کمیسیون های انتخاباتی اجازه دهند که کارهایشان را بدون مداخله به پیش ببرند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را هم به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که دیدبان شفافیت افغانستان میگوید قوای سیگانی دولت در اجرای قانون دسترسی به اطلاعات کوتاهی کرده. اکرام افضلی رئیس اجرایی نهاد امروز در یک نشست خبری گفت شمار از مقام‌های دولتی خود را فراتر از قانون می‌دانند. در این حال کمیسیون دسترسی به اطلاعات تایید می‌کند که مشکلات در این زمینه وجود دارد، اما می‌گوید این کمیسیون مستقلانه فعالیت می‌کند. همکارم فرشتن ندا جزئیات می‌دهد.
دیدبان شفافیت افغانستان با انتقاد از کارکردهای کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید این کمیسیون باید مستقلانه عمل کند، نه به عنوان مدافع موضع‌گیری های حکومت عمل کند. اکرام افضلی رئیس این نهاد روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت کمیسیون دسترسی به اطلاعات استقلال کامل نداشته، به شکل به دست حکومت افتاده است.
متاسفانه که در قسمت تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات حکومت سهل‌انگاری کرده و حتی اگر بگویم که کمیسیون دسترسی به اطلاعات را گروگان گرفتن، خب یک سلسله مشکلات جدی را ما در این قسمت دیدیم که ایجاد شد و به یک شکل همی وضعیت استفاده شد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات به دست حکومت بیفته و استقلالیت از اینا را زیر سوال ببرند.
با گفته آقای افضلی، هرچند افغانستان بهترین قانون دسترسی به اطلاعات را دارد، اما حکومت منابع مالی، بشری و حمایت سیاسی برای تطبیق این قانون را فراهم نکرده است. مسئولان دیدبان شفافیت در این نشست حمایت خود را از اعتراض رسانه ها در برابر محدودیت های دسترسی به اطلاعات اعلام کردند. دیروز 30 رسانه افغانستان با پخش نامه اعتراضی برخی از نهادهای حکومتی از جمله دفتر ریاست جمهوری را از بسته‌ترین نهادها در راستای اطلاع رسانی خواندند. در همین حال مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد نیز از کار کمیسیون دسترسی به اطلاعات انتقاد کرد و گفت که دسترسی به اطلاعات در 2 سال اخیر به طور چشمگیری کاهش یافته است.
در کل نظام به نام حکومت وحدت ملی متاسفانه وضعیت دسترسی به اطلاعات خرابتر شده و حتی ما فکر میکنم اگر در یک این همانی یا مقایسه با حکومت آقای کرزی ببینیم از نظر درصدی دسترسی به اطلاعات بیشتر از 50% کاهش یافته. در بس از موارد ما شاهد حتی تقرب به صفر رسیدن به اطلاعات یا دسترسی به اطلاعات.
اما عین‌الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات میگوید که این کمیسیون مستقل است و کارهای خود را به صورت مستقلانه به پیش میبرد.
ما به صورت مستقلانه کار خود انجام دادیم. خب تعبیری که اونا دارن من نمیفهم واقعا بر اساس چی اونا برداشت کردن. و ما میگیم که بعضی محدودیت‌ها وجود داره، اما عقب‌گرد نیست. پیشرفت‌های وجود داره، این پیشرفت‌ها باید بیشتر شود و کار جدی‌تر شود.
روز گذشته وحید عمر مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژی گفت که هیچ محدودیت برای مسئولان اطلاع رسانی حکومت وضع نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
رئیس جمهور ترکیه از سوریه خواست قوایش را از پوسته‌های نظارتی در شمال غرب ادلیب خارج کند، منطقه‌ای که در 3 روز گذشته شاهد خشونت‌های شدید میان قوای سوریه و ترکیه بوده است. زرغونه منگل جزئیات می‌دهد.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از سوریه خواسته است قوایش را از پوسته‌های نظارتی در شمال غرب شهر ادلیب بکشد، جایی که در چند روز گذشته درگیری‌ها در آن شدت گرفتند. آقای اردوغان امروز در جلسه حزب بر سر اقتدار عدالت و ترقی در انقره گفت در حال حاضر از جمله 12 پوسته نظارتی ترکیه 2 آن عقب خطوط رژیم سوریه قرار دارند. ترکیه امیدوار است رژیم سوریه پیش از پایان ماه فوریه از این پوسته ها خارج شود. اردوغان گفت اگر رژیم سوریه نیروهایش را نکشد، ترکیه خود امور را در دست خواهد گرفت. این اظهارات آقای اردوغان دو روز بعد از آن ایراد شد که 8 نیروی ترکی و غیر نظامیان از اثر حملات قوای حکومتی سوریه در شهر ادلیب به روز دوشنبه کشته شدند، محلی که آخرین قرارگاه نیروهای اپوزیسیون در سوریه است. ترکیه در پاسخ به این حمله 13 نیروی حکومتی سوریه را کشت، که این بدترین درگیری میان قوای سوریه و ترکیه بعد از اعزام عساکر ترکی به سوریه در سال 2016 است. اردوغان روسیه را که حامی عمده رژیم بشار اسد در سوریه است مورد انتقاد قرار داده که در یقینی سازی توافق صلح در منطقه ناکام بوده است و از مسکو خواست حساسیت های ترکیه در سوریه را درک کند. اردوغان امروز گفت سر از حال از هیچ اقدامی که تخطی از توافقات باشد چشم پوشی نمی کنیم. آقای اردوغان در این هفته گفت درگیری ها وارد مرحله جدید شده و هر حمله با عمل مشابه پاسخ داده خواهد شد. رئیس جمهور ترکیه افزود نیروهای زمینی و هوایی ترکیه در ادلیب تحرک آزادانه خواهند داشت و اگر نیاز باشد عملیات را آغاز خواهند کرد. بر اساس یک توافق انجام شده در شهر ساحلی سوچی روسیه در سال 2018، ترکیه 12 پسته نظارتی را در شهر ادلیب جابجا کرد که یکی آنها در ماه دسامبر توسط نیروهای سوریه محاصره شد.
پیام ها و نظریات شما.
یکی از سربازای ارتش افغانستان است از ولایت قندهار. مدت دوی نیم ماه میشه چیز زیافتر یا دوی نیم ماه میشه اما ماش ما اولا نمیشه. نمیفهم چی را اینجا مقام های اینجا را میگویم که این میگه سری ما بالاست، گپ از مرکز است. ما قوس را ما نگرفته ایم، ما جدی را ما نگرفته ایم، ما دلت فعلا 16 سری را ما نگرفته ایم. این چی زیر کاسه نیم کاسه است، تعمیر شما را مقام برای دفاع برسنیم. چی را این ماش اولا نمیشه؟ ما خود مشکلات فاملی داریم، مشکلات خانه داریم که نمیشه که ما اینجا مفت عسکری کنیم. سایی صدا وطن سری ما حق برم و ما هم سری وزارت یا سری کسی حق داریم که چیزی برای ما بسه که قائل باشه که ما را خانه خود برسانیم. چی مشکل است؟ بخیر باشین، زنده باشین، سلامت باشین، خدافظ.
اسمم اول میره از ولسوالی در قط ولایت تخار. مشکل ما همی بود که یکی خوامی انتنای ولایت تیرا باید که جور کنیش ما مردم. دوم همی سرکی داشتقلا و خوشباودین همی سرک صاف خراب از همی را باید پخته کنیم.
محمد علی هستم از ولایت هلمند. یک از پلیسای مسجد سه ماهی که حقوق ما را نداده، ماهی پنجمه مدار حقوق ما حقوق میداد از پیشالا این سه ماهی که حقوق ما را نداده. 7 نفر آدم ما الان نان خوریم، چرا حقوق ما پرداخت نداشه؟ ما از کجا کنیم؟ در این سرمای زمستان ببین یا خیره ببین، این ماهی پنجمه مدار حقوق ما 24 ساعت این وظیفه اجرا کنیم، چرا حقوق ما پرداخت نمیشه؟ معتمد میگه ما چرا حقوق ما رو نمیدیم؟ معتمد میگه حالا برو قماندانی عریضه کو. حالا اینم شد عدالت، یعنی صدای ما رو به گوش مسئولین برسن. دست درد نکنه، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم میتونین به 07-84-620 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
یار محمد توخی از ولسوالی شاجوی ولایت زابل نوشته از حکومت می خواهم که جلو گسترش ویروس کرونا را در افغانستان بگیرد و به مردم در این مورد معلومات زیاد داده شود. نوروز دادی خیل از لوگر نوشته جنگ به ضرر هم افغان هاست، باید خاتمه بیابد. عبدالعزیز غالب از مرجع هلمند نوشته امیدوارم رئیس جمهور امریکا تعهدش در مورد جنگ افغانستان را پایان جنگ در افغانستان را عملی کند. قدیر تکین نوشته نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری باید هرچی زودتر اعلام شود. و فضل کریم درویش از آریوب زازه پکتیا نوشته هوا بسیار سرد است اما آسمان آفتابی. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌شوند. با پیام‌های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه پنجونی معصر با وقت افغانستان است. بازم همکارم آرش همایون به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کنه.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید میتواند در جنگ افغانستان پیروز شود اما نمیخواهد صدها هزار تن کشته شوند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان فیصله اش را در مورد شکایات استینافی اعلام کرد. برای صدها خانواده بیجا شده در ولایت جوزجان پول نقد توزیع شد. مقامات امنیتی افغان میگویند 7 مخالف مسلح در ولایت کندهار کشته شدند. مقامات امنیتی هلمند میگویند یک موتر پلیس در ولسوالی گرشک این ولایت هدف انفجار قرار گرفته است. نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا میگوید برای جلوگیری از عملکرد خصمانه روسیه، راکت‌های هسته‌ای بالستیک با تاثیر معدود را در یک تعطل بحری این کشور جابجا کرده است. روسیه میخواهد تا ختم سال 2021 میلادی پروسه ارسال سیستم راکتی S-400 را به هند آغاز کند. در حالی که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید امکانات جلوگیری از شیوع ویروس جدید کرونا وجود دارد، تعداد تلفات این ویروس در چین به 490 تن رسید. و فدراسیون فوتبال عربستان سعودی رسما درخواست میزبانی از جام ملت‌های آسیا در سال 2027 میلادی را به فدراسیون فوتبال آسیا سپرده است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
اولین دور سیمینار علمی تکواندو و آمادگی برای چگونگی عرض امتحانات مسلکی ارتقای کمربند تکواندو کاران در کابل برگزار شده است. مجیب قریزاده مسئول مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی افغانستان با رادیو آزادی گفت که هدف از این سیمینار رشد و ارتقای ظرفیت مربیان و استادان رشته تکواندو است. در این سیمینار 3 روزه حدود 38 مربی و استاد این رشته از 26 کلاب مرکز شرکت دارند که این سیمینار زیر نظر آموزگاران ورزیده فدراسیون تکواندو کشور به پیش برده می شود. تیم صرفان و دور بعدی جام حذفی هرات راه پیدا کرد. مسئولان فدراسیون فوتبال ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که تیم فوتبال صرفان در چارچوب رقابت‌های جام حذفی ولایت هرات توانست با پیروزی پرگل 7-0 برابر ابو مسلم به مرحله بعدی رقابت‌ها راه پیدا کند. بازیکنان تیم فوتبال صرفان توانستند در دومین دیدار جام حذفی هرات با از پیش رو برداشتن تیم ابو مسلم خودشان را به عنوان یکی از تیم‌های مدعی قهرمان مطرح کنند. گفتنی است که پیش از این در چارچوب جام حذفی تیم تک انرژی با شکست دادن تیم سرخپوشان توانست به مرحله بعدی این رقابت‌ها راه یابد. و فدراسیون فوتبال عربستان رسما درخواست میزبانی جام ملت‌های آسیا 2027 را به کنفدراسیون فوتبال آسیا داد. خبرگزاری‌های ورزشی گزارش دادند که جام ملت‌های آسیا 2019 به میزبانی امارات برگزار شد و این قطر بود که توانست جام قهرمانی را بالا ببرد. جام ملت‌های آسیا 2023 به میزبانی شرق آسیا برگزار خواهد شد و چین امتیاز برگزاری این رقابت‌های بزرگ را دارد. و اما جام ملت‌های آسیا 2027 طبق روال به غرب آسیا خواهد رسید و شانس کشورهای عربی برای برگزاری این رقابت بزرگ بیشتر است. ژاپن پر افتخارترین تیم ملی قاره آسیا به شمار می‌آید که توانسته 4 بار قهرمانی در جام ملت‌های آسیا را به دست آورد. این در حالی است که کشورهای ایران و عربستان 3 بار قهرمانی در این رقابت‌های بزرگ را به دست آورده‌اند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش جالب داریم در مورد این که سوار کردن 2 نفر در چوکی یک نفری تاکسی ها در کابل در این روزا باعث اعتراضات زیاد شده. معترضان می گویند چوکی جلو تاکسی ها برای یک نفر در نظر گرفته شده، اما راننده های تاکسی در این چوکی 2 نفر را سوار می کنند و یا هم از یک تن کرایه دو نفر گرفته میشه. به گفته کسایی که در این مورد اعتراض دارن، این کار نه تنها خلاف قانون است بلکه خطرناک هم است و به گفته آنها اگر سواری تاکسی ها زنان باشند، آنها در بسیاری موارد با انواع آزار و اذیت مواجه می شوند. اداره پلیس ترافیک کابل هم تایید می کند که چنین مشکل در خطوط تاکسیرانی شهر کابل وجود دارد، اما می گوید برای چنین تخلفی جریمه نقدی تعیین کرده. همکارم فرشته ندا در این مورد گزارش جالب را تهیه کرده.
زنان در جاده ها منتظر موتر هستند تا به خانه ها یا محل کارشان بروند. آنان میگویند هرچند نشستن دو نفر در چوکی پیش روی موتر ممنوع است، اما رانندگان تاکسی مقررات را در این مورد رعایت نمی کنند. زهرا اسلمی به رادیو آزادی گفت وقتی دو زن در چوکی کنار راننده بنشینند با آزار و اذیت راننده نیز مواجه می شوند.
خانم میره جلو میشینه چون پشت سر جای نیست. موتور میگه پس کرایه دو نفر بده، کسی هست داره کسی هست نداره. پس از کجا میکنه؟ وقتی نداره مجبور است 300 چو بشینه منتظر دیگه یا بیا پهلوی ما بشین دو نفر پلو ده پلو، یا که هم کرایه دو نفر بده پس نداریم.
همچنین راحله میگوید
سیت بشی حتی 3 نفر میشینن و خانم ها بسیار از آزار اذیت میشن. موتور نگه بعد خدا میزنه.
از سوی هم محمد شعیب از اینی که بیشتر از تاکسی استفاده می کند می گوید عدم کنترل پلیس ترافیک سبب شده تا رانندگان تخلف کنند. وی می گوید بسیاری اوقات زنان با مشکلات مختلف مواجه می شوند.
برای خانم ها خب بسیار مشکل است، چون آزار اذیت می باشند، جایشان تنگ می باشند و کرایشان هم اگر تنها بشینند کرای دو نفر می تن و ترافیک باید بر خود جدی هم کند. در این صورت خانم باید یک نفر بشینند.
اما رانندگان تاکسی در شهر کابل عامل این کار را بلند بودن قیمت تیل در شهر می دانند. عبدالحکیم می گوید
100 روپی مثلا 80 روپی جوری که 100 روپی سانو بانده همون 15 کسی که 100 روپی جوری که 100 روپی که 80 روپی تیل مصرفی که 100 روپی منتبت که بیاده شده.
رانندگان تاکسی در شهر کابل به خاطر انتقال مردم از یک جا به جای دیگر 20 افغانی از هر نفر کرایه می‌گیرند. خان محمد چینواری رئیس عمومی پلیس ترافیک می‌گوید که پلیس ترافیک کابل همه روز در شماری از بخش‌های این شهر نظارت می‌کنند و متخلفان را جریمه می‌کنند.
پلیس ترافیک با جدیت کار میکند تا جلوی این مشکل را بگیرد، جریمه میشوند و از مردم هم میخواهیم که در راستای حل این مشکل به ما کمک کنند.
این ریاست میگوید که گزمه های پلیس ترافیک جدی است و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد. پلیس ترافیک کابل میگوید تا به حال راننده های زیاد تا 300 افغانی جریمه شدند. حدود یک سال قبل پلیس ترافیک کابل با طرح مقرره سوار شدن دو تن در سیت پیشروی موترهای شهری را ممنوع قرار داده بود، اما شهریان کابل در حال حاضر از عدم کنترل پلیس ترافیک در راستای تطبیق این مقرره انتقاد می کنند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های ما را بپذیرید. به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد قربانیان نقض حقوق بشر صحبت می شود و مهمان ما باز محمد آموزگار، عامر تعلیم و تربیه دفتر صحوه کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم که چه کسانی قربانیان نقض حقوق بشر گفته میشن؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. قربانیان به کسانی گفته میشه که به صورت فردی و یا جمعی در نتیجه وقوع یک جنگ یا یک مخاصمه مسلحانه که حقوق اساسی اینا لطمه میبینه، صدمه میبینه، و یا ممکنه اینا از نظر فیزیکی و روانی و یا اقتصادی آسیب میبینه.
بله.
ممکن است ملکیتش غصب شود، ممکن است کوچ اجباری داده میشه، ممکن است کشته میشن، و این قربانیان تنها شامل این افراد نمیشه، بلکه بازماندگان از اینا، نزدیکان و وابستگان از اینا و خویشاوندای نزدیک از اینا متضرر شده یا تلف شده یا از بین رفته نیز شامل قربانیان میشه. پس در مجموع قربانیان به کسایی گفته میشه که یا از لحاظ فیزیکی و روانی و اقتصادی صدمه دیده و یا تلف شده یا حق حقوقش تلف شده، و یا وابستگان و بازماندگان و خویشاوندان از اینا، کسایی که از نزدیکایش هست که این شخص متضرر، اینا را ما قربانی میکنیم.
خب آموزگار صاحب، میشه بگوین که چه زمانی حقوق بشر نقض میشه؟
از اونجایی که مخاطب حقوق بشر همیشه دولت ها هست و دولت مکلف هست مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی حقوق بشر که حقوق شهروندان در درون یک کشور تامین بکنه، پس حقوق شهروندان و حقوق اساسی افراد توسط دولت و نهادهای وابسته به دولت و یا نهادهای غیر دولتی انکار میشه و یا مورد تجاوز قرار میگیره، در اینجاست که ما میگیم که حقوق بشر نقض شده. پس بنابراین حقوق بشر توسط دولت‌ها یا به صورت مستقیم نقض میشه. ممکن است یک کارمند دولت، یک مقام رسمی دولتی حق یک انسان را نقض کنه، یا ممکن یک فرد را شکنجه بکنه. اینجا دولت مستقیما در قضیه نقض حقوق بشر دخیل هست. اما زمانی که یک فرد زوردار دیگه میآید حق انسان ها، حق شهروندان نقض میکنه، دولت اگر اینجا اهمال و چشم پوشی میکنه، در این صورت از حقوق شهروندان حمایت نمیکنه، دفاع نمیکنه و شخص ناقض حقوق بشر و مرتکب نقض حقوق بشر مورد پیگرد قانونی قرار نمیده، اینجا هست که بازم دولت در قضیه نقض حقوق بشر سهیم هست و دخیل هست که به صورت غیر مستقیم در قضیه دولت دخیل هست. پس بنابراین انکار و مورد تجاوز قرار دادن حقوق اساسی افراد که توسط دولت یا نیروهای وابسته به دولت، نیروهای غیر دولتی انجام میشه، نقض حقوق بشر هست و مخاطب نقض حقوق بشر در هر دو صورت، یا به صورت مستقیم و یا به صورت غیر مستقیم، دولت ها هستند.
بله. خب شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما قربانیان نقض حقوق بشر است که در این مورد توضیحات را از آقای آموزگار می شنویم. آموزگار صاحب، می شه بگوین که اکنون وضعیت قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان چگونه است؟
با توجه به این که مطابق گزارش هایی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در طول چند سال داشته از تلفات افراد ملکی و قربانیان نقض حقوق بشر و مخاصمات مسلحانه، و همچنین آماری که در گزارش های دفتر یونما به نشر رسیده، نشان دهنده از این است که در طول سالهای اخیر میزان تلفات و آمار تلفات قربانیان جنگ و مخاصمات مسلحانه افراد ملکی یا غیر نظامی بالا رفته، یک سیر سودی را نشان میده. مثلا ما اگر مطابق گزارش ها یک بررسی داشته باشیم، مسئولیتش عناصر ضد دولتی داره، کسایی که در مقابل دولت هستند. و اگر از سال 2009 به این طرف ما یک مروری داشته باشیم در قسمت تلفات غیر نظامی و قربانیان مخاصمات، میبینیم که سال 2009 تا بعد از اون نزدیک به 70,000 نفر زخمی و کشته شدن در افغانستان، و در کل در حدود 70,000 نفر کشته شده، یعنی 69,288 نفر، چیزی که در گزارش یونما به شکل از اشکال در گزارش کمیسیون اینا انعکاس یافتند. و این نشان دهنده از این هست که دولت در قسمت تامین حقوق بشری شهروندان، به خصوص افراد غیر نظامی و ملکی، از خود شایستگی نشان نداده که مکلفیت خود را مطابق قانون به درستی انجام ندادن که باید انجام بدن. و این نشان دهنده از این هست که متاسفانه حالت خیلی بحرانی هست و افراد ملکی که اکثریتش را اطفال و زنان تشکیل میده، در اثر از این درگیری ها، در اثر از این نقض های حقوق بشر از بین رفته.
خب امی قربانی هایی که حقوق اساسیشان نقض شده، کدام حقوقی را دارن اینا؟
هم در اسناد ملی و هم در اسناد بین المللی زمانی که مراجعه بکنیم، در کنار از این که قربانیان مانند سایر افراد، مانند سایر شهروندان و انسان ها تمام حقوق بشری که در اسناد ملی و بین المللی درج شده و تضمین شده اونا را دارن. اما زمانی که ما فردی در کتگوری و در گروه قربانیان قرار میگیره، اینجا یک سلسله حقوق ویژه و مخصوصی را ما میتونیم برای زنا برشماریم که یک از این حقوق دسترسی مؤثر و برابر بدون تبعیض قربانیان به عدالت هست. یعنی قربانیانی که در اثر مخاصمات مسلحانه در اثر نقض حقوق بشر اینا قربانی شدن، اینا حق دارن که بدون از اینکه تبعیضی در مورد از اینا روا داشته شوه به عدالت دسترسی پیدا کنه. نکته دومی که عاملان نقض حقوق قربانیان توسط دولت که حامی حقوق مردم هست باید شناسایی شوه و مورد پیگرد قرار بگیره. حق دوم قربانیان جبران خسارت هستن و این جبران خسارت که از طرف دولت انجام میشه هم مؤثر باشه، یعنی همون تاوان و صدمه‌ای که به قربانیان رسیده او را بتنه دوباره، و هم از جانب دیگه به صورت فوری باید انجام شوه که در اسناد بین المللی حقوق بشر مثل کنونسیون حقوق مدنی سیاسی، کنونسیون محو کل اشکال تبعیض نژادی و همچنین کنونسیون من شکنجه و کنونسیون حقوق کودک و امثال از اینا در این اسناد بین المللی که افغانستان همه ای اسناد را امضا کرده و بهش پیوسته تسجیل شدن که جبران خساره زمانی که ما ازش صحبت میکنیم یک از مصادیق جبران خساره پرداخت غرامت و تاوانی است که او متناسب با درجه شدت از امو به اصطلاح نقض خسارت هست که به قربانی وارد شده. قربانی همو قدر که به صورت شدید خساره بهش وارد شده و آسیب دیده بهش پرداخته شده متناسب با او. و دیگه یکی اگر مجروح، کسایی که مجروح شده و کسایی که آسیب دیده از لحاظ جسمی، اینا دوباره باز پرورده شده و دوباره باید تداوی شده. و زمانی که ما جبران خسارت صحبت میکنیم، نکته دیگه اینه که کسایی که اموالش به غارت برده شده، کسایی که کوج اجباری داده شده، اینا باید دوباره اموالش استرداد شده و دوباره به صاحبش برگردانده شده. و کسایی که کوج اجباری داده شده دوباره به محل و اقامتگاه اساسیش دوباره برگردانده شده. و نکته دیگه‌ای که در جبران خسارت خیلی مهم هست، دولت مکلف هست که تضمین بکنه، یک ضمانت را باید به اصطلاح عهده‌دار شوه که از تکرار دوباره نقض‌های حقوق قربانیان باید جلوگیری بکنه. و حق سومی که برای قربانیان ما میتونیم برشماریم دسترسی به اطلاعات هست راجع به نقض‌هایی که انجام شده، راجع به میزان و نوع رسیدگی که از طرف دولت انجام شدن و همچنین میکانیزم‌هایی که در زمینه جبران خسارت برای حقوق قربانیان نقض حقوق بشر وجود داره. به این زمینه قربانیان حق داره که اطلاع داشته باشه از میزان و نوعیت اقداماتی که از طرف دولت در قسمت نقض حقوق قربانیان انجام شده. چه نوع اقدام شده؟ مثلا تا کجا رسیده و چه کارهایی توسط دولت انجام شده که تا حقوق از اینا دوباره اعاده شده. و همچنین اونا حق داره که اطلاع داشته باشه در مورد راهکارها و مکانیزم‌های ملی و بین المللی که چه مکانیزم‌های ملی وجود داره، چه مکانیزم‌های بین المللی وجود داره برای اینکه حقوق قربانیان دوباره توسط دولت‌های مطبوع تامین شوه و اعاده شوه. پس بنابراین با توجه به گفته ها ما میتونیم حق دسترسی به عدالت، حق جبران خسارت و حق دسترسی به اطلاعات را از جمله مهمترین مصداق های حقوق قربانیان نقض حقوق بشر برشمار.
بله، خب بسیار زیاد تشکر.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بوده،
دلوجه تر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شب ده روزی زیر یو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند رادیو آزادی، آیا می دانید انسان ها مفکوره پرواز را از چه زمانه در ذهن داشتند؟
وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، که از اینا هوس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کنه.
اگر همین طور بود، پس طیاره چه زمانه و در کجا ساخته شد؟
در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند.
امروز همین موضوع را به بررسی می گیریم. در آغاز در مورد تاریخچه پیدایش طیاره گپ می زنیم، بعدن از ارزش طیاره در زندگی انسان ها بحث می شود و مصاحبه ما را با یک تن از پیلوتان با تجربه افغان هم در اخیر برنامه خواهید شنید. من جاوید فیضی هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده که اینک گزارش برنامه را برایتان تقدیم می کنم.
تذکره پرواز از همان آوان زندگی در ذهن انسان‌ها همراه بوده. به خصوص زمانی که پرنده پرواز می‌کرد، انسان‌ها با خود می‌گفتند که ای کاش آنان هم بتوانند مثل پرنده‌ها پرواز کنند و خود را به بلندترین قله‌ها رسانیده و هوای پاک آنجا را احساس نمایند. در سوره ها هم آمده است که زمان انسان ها به خاطر شوق پرواز بر سیمرغ ها می نشستند و پرواز می کردند و دوباره خود را بر زمین می رساندند. اما این مفکوره پروازشان ناکام شد. بعدن تصمیم گرفتند که دیو پری را وسیله پرواز خود قرار داده و عطش پرواز خود را توسط آنها بنشانند. بالاخره این شوق پرواز آنان را واداشت که طیاره بسازند. این که اولین بار طیاره در کجا و چگونه ساخته شد، در این باره حبیب الله رفیع مشاور و عضو علمی اکادمی علوم افغانستان توضیح می دهد.
بشر خود در اوائل بسیار ناتوان بود. وقتی که دیدن که مرغ‌ها و بالدارا به هر طرف میره، که از اینا حواس پیدا شد که باید اینا هم پرواز کن. امو بود که اینا در فکر ازی شدن که باید بپرن. بالاخره در سال 1903 برادران رایت در امریکا یک طیاره کوچک ساختند که از کوه به طرف پایین پرواز کرد و پروازش کامیاب بود و او طیاره حال هم در موزیم هوایی امریکا موجود است و ما یک وقت رفته بود و او را دیدم. از او به بعد وقتی که جنگ جهانی در 1914 شد، ممالکی که با هم جنگ داشتند هر یکیش کوشش کرد که طیاره جنگی بسازند و در جنگ از او کار بگیرند و همو بود که ساختن طیاره ترقی کرد.
خب طیاره ساخته شد و مسافرین هم توسط طیاره به سفرهای دور دراز خود پرداختند و از وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یک دیگر خود را با کمترین وقت آگاه ساختند و سفرهایی که به ماها و هفته ها سپری می شد به یک روز و حتی چند ساعت طی کردند. این که چه زمان طیاره به افغانستان راه پیدا کرد، در این باره باز هم آقای رفی میگوید:
در افغانستان نخستین طیاره در وقتی آمد که جنگ استقلال در 1919 با انگلیس ها آغاز شده بود. نخستین طیاره انگلیس ها به کابل آمد، سر کمند عسکری بمباری کرد که یک سلسله اسپار را کشت و مردم کابل به جای از اینکه وارخطا شوند رفتند از خانه خود تفنگ گرفتند و سرش فایر کردند، که دو جمله حضرت امان الله خان هم بود و بعد تفنگ خود سرش فایر کرد و طیاره گره. اما یک طیاره دیگه در معاذ پکتیا بر غازی ها بمباری میکردند، دنیا او را به تفنگ زدند. وقتی که به طرف هند میرفت در راه افتاد، توته توته شد. انگلیس ها یک طیاره اکتشافی را روان کرده بود و در پکتیا پیلوت از او طیاره را شبانا و گرفتار کرد بود و حکومت طیاره را به کابل آورد. میدانی را ساختند می وزیر اکبر خان موجوده طیاره اینجا میشیست، اما دوباره باز در خواجه‌نواش میدان ساخت که حال میدان هوایی کابل.
برخی ها زمانی که برای اولین بار با طیاره سفر میکنند، یک ترس و حراس در دل می داشته باشند که گویا طیاره بر زمین نیفته و آنان از بین نروند. اما حبیب الله حسینی باشنده شهر کابل خاطراتش را از اولین پروازش توسط طیاره به خوبی یادآوری کرده میگوید:
اولین بار که ما در طیاره در اتحاد شوروی در سال 50 در طیاره آریانا و آریانا که به نام دیسی دایاد میشد، تقریبا 600 نفر در اوجای میشد و ما در او سفر کردیم. بر یک خاطره بسیار خوش دارم، هیچ نفهمیدم که همین طیاره چی وقت بلند شده و چی وقت شیشت در زمین. داخل طیاره هر امکانات بود و همچنان خدمتگارا و هم برخوردی بسیار خوب داشتند، نیک داشتند.
از جانب هم محمد نادر محبت، یک تن از افسران سابق اردوی افغانستان، در مورد سهولت هایی که او در طیاره دیده است گفت: او باید روزانه در چندین نقطه توسط طیاره پرواز میکرد و کارهایش را با همان سهولت های لازمی که در طیاره موجود بود انجام میداد.
در طیاره خو سوالات های زیاد بوده، یکی که مسافه ذریع موتر اگر تایی میکدیم با چند ساعت ها بوده، ولی در طیاره اگر مسافه را تایی میکدیم یا با دقیق بوده و یا یک ساعت بوده، در زیاد نبوده. چون ما اول در کمیساری بودم، در او زمان مجلوبین با از مرکز به قطعه از قطعه مثلا به یک طرف دیگه طرف انتخال میدادیم. توسط طیاره هلیکوپتر اکثر چهار ماشینه و دو ماشینه. یک خطر یک وقت دیدیم که از بدخشان میامدیم در کلگای به میدان هوایی که برسیم، نرسیده به میدان هوایی طیاره ما سقوط کرد. بالایش دیتا تفاگاکا بوده تو جر بوده می جر افتیده من تا ما سلامت برم بدیم تیگه همه صحنه برم خطرناک بود و جالب بوده.
پاراشوت یکی از وسایل مهم طیاره می باشد که می تواند هنگام خطر تا جای سرنشینان را حفظ نماید. جنرال خاطر یک تن از پاراشوتیستان افغان با توضیح بیشتری در این رابطه.
پاراشوت به خاطر طیارات که در فضا در حالت خطر و کدام مشکل اینا روبرو میشن، این پاراشوت عالی نجات دهنده است. وقتی که در طیاره بالا میشدیم، پاراشوتیستان منظم در چوکی ها شیشته میبودن که وقتی که سر دایره میرسید که نقطه شمال هم تثبیت میشد، ترک زنگ میزد، بدنی طیاره جدا میشد و پرتاب میکرد و در ساحه که برش ساحه امن بود، ساحه حفظ بود، در امو ساحه واس پاراشوتیست نشست میکرد. امو سیستمای سپورتی پاراشوت باید یک پاراشوتیست بسیار دقیق باید حفظ میکرد که با جزئی ترین اشتباه باعث مرگش میشد.
هرچند در این اواخر از طیاره های بی پیلوت در بخش های نظامی نیز استفاده می شود، اما بیشتر مسئولیت پرواز طیاره مربوط پیلوت بوده که اکثرا به سفرهای طولانی می پردازند. علاوه بر پیلوت، تعدادی از انجینران و افراد مسلکی نیز هستند که موجودیتشان هنگام پرواز طیاره خیلی ضروری است. این که طیاره چند نوع است و پیلوتان در حالات اضطراری چگونه خود را نجات می دهند و بعضی سوالات دیگری را در مصاحبه که همکارم شمیلا جاوید با عتیق الله، یک تن از پیلوتان طیارات ترانسپورتی سابق افغانستان انجام داده است، می شنوید.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
میشه از اولین پیلوت و انجینری که در طیارهای افغانستان کار میکنن نام ببرین، کیا بودن؟
پیلوت اول به نام دگرمن احسان خان که امرای یک انجینر به نام دستگیر خان به ایتالیا فرستاده شدن. سال 13-1 ایتالیا رفتن و 13-3 پس بازگشت کردن به وطن. وقت در شیرپور میدان بسیار کوچکی بود و طیارهای وقت هم اما تو ابتدایی طیارهای دوبالی پروانه دار که دو نفر دو پرواز میکرد و همین دو نفر از مو قهرمانای اولین هوانوردی حساب میشن.
بسیار عالی. معمولا به چی تعداد اشخاص و افراد داخل طیاره کار میکنن؟ چند نفر است؟
اصلا هر طیاره بر خود چهار مسلک داره که یک طیاره نظامی انجینیر برق داره، انجینیر بدن داره، انجینیر انجن داره، انجینیر اسلحه داره که و در اصل استقامتاشون یک انجینیر و دیگه خدمات دارن که او رو باید آماده بسازن برای هر طیاره. و هر طیاره عربی یک پیلوت دو پرواز
میشه. در مجموع انواع طیاره را بگوین.
خب در کل در افغانستان طیاره ترانسپورتی بوده که عام مردم سر و کار داشتن، ترانسپورتی های نظامی بودن که و برای عقب جبهه، برای انتقال زخمی ها، انتقالات و برای بعض مسائلی که کمک های عاجل و از یک ولایت به ولایت دیگه اجرا میشد. ولی بخش طیارات نظامی از لحاظ محرمیت خود حکومت رم بوده، ولی در کل اتور برتان بگویم که تیارای بمبارد بوده، تیارای شکاری بمبارد بوده، تیارای فوق سرعت صوت بوده که او وقت به نام تیارای میک 21 و تیارای سو 22 و تیارای میک 15 و ترگپا ما داشت.
بله. خود تیاره چقدر یک سهولت است برای مسافرین و مردم چقدر خود امن احساس کنند؟
هر روز که تیر میشه تکنولوژی پیش میره بر سهولت مردم. سن تیاره اکسیژن داره در ارتفاع که واده یک مشروط پرواز میکنه، تر مشکل نیست. فعلا قسمان مردم راحت است از لحاظ ترانسپورتی ملکی. ولی تیاره ترانسپورتی نظامی است که با واقعیتش بر دفاع سرحدات مملکت ضرورت است. از شمال وطن به جنوب، از جنوب به شرق، شرق به غرب در فرصت بسیار کوتاه و همیش انتقال زخمی ها، انتقال اکمال ها کردن و سرعت دادن یعنی هدف و پلان شد.
بله. هنگام اضطراری یا خطر آیا کدام امکاناتی است که شما را با خبری بتب؟
هر طیاره به خود زده دار. مثلا معلوم است کدام تیپ طیاره در کدام ارتفاع پرواز میکنه. حسابات راکت های است که علی زمین به هوا است، راکت های استراتژیک است، رقم راکت است. منتها اونجا درجه حرارت بلند میره، پیلوت حساس محسوس میشه برش، یا حرارت بلند رفت یا در طیاره حریق صورت گرفته. او باز پیلوت حربی در چوکی یک حالت داره به نام کتاپورت که او میتونه که طیاره رها کنه، اما استقامت طیاره رو به طرف بی خطر که از مردم و از جاهای مسکونی بچ شوه.
میشه یک خاطره تونه از اولین پروازتون برای ما شنونده قصه کنید؟
اصلا یعنی خود مسلک پیلوتی یک مسلک بسیار با غرور است که خودش انسان را یک قسم تحرق می‌بخشه، چه خاصه که باز در پالویش یک کمی آدم حساس از این داشته باشه که با دفاع سرحدات افغانستان، نامیسی ملی، تمامیت ارضی افغانستان خود بسیار متفاوت‌تر احساس می‌کردیم با وصف یک دپرشنی که طبیعی است که با هر کس خواهد.
اولین پروازتان بودید. بسیار زیاد تشکر. قربان.
شنونده های گرانقدر، با آرزوی سفرهای بی خطرتان برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. اوقات خوش داشته باشید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.